یک سری پژوهشسرای دانش آموزی درست کردن در ایران چند سالی است که در واقع میگن اهدافش کمک به گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در بین دانش آموزانه و هدایت استعدادها و رشد خلاقیتشون در دوره متوسطه نظری، فنی و حرفه‌ای، کار و دانش و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی. در حال حاضر میگن در کشور 150 پژوهشسرای دانش آموزی به طور رسمی راه اندازی شده که البته هزینه هاش رو بخشیش رو وزارت آموزش پرورش میده، یعنی شورای آموزش پرورش استان ها، و بخشش هم از محل اعتبارات تخصصی از طرف مؤسسات محلی یا مثلا شهرداری ها و مراکز علمی پژوهشی و بعضی بنگاه های اقتصادی و بیشتر کمک های مردمی تامین میشه. بودجه زیادی ندارن، جایی نمیرسه. ولی من وقتی زیادی رو واسیات صرف کردم رفتم رو سایت های مختلفی که همشون هم البته دارای سایت نیستم برای معرفیشون، این دانشسراهای مختلف یه دو نمونه رو مثال آوردم چون جا نیست واسیاتش در سطح یا مقاله میشه من مثلا هفت نمونه مثال بیارم از
دانش آموز.
یکی اول یادم بودم از پایین تریدش که رسال در سطح خود دانش آموز در واقع دانش آموز با توش فعال باشه من شروع کنم تا بعد به برسیم به سال پژوهشگاه های آموز پرورش. و بیاد مرحوم دکتر عظیمی که روح شاد باشه در شهرستان اران و بیدگل که ایشون اونجا به دنیا آمدن یک پژوهش سرایی هست. من برنامه سال تحصیلی 84-85 شون مورد بررسی قرار دادم میدم به چه کاری دانش آموزان به اصطلاح مشغول میشن در این نوع پژوهش سراها. نوشته بود که تجهیز و راه اندازی کارگاه کامپیوتری، به سه تا کامپیوتر عکس کشیده بود که خب یه چند دانش آموز نیست که میرن اونجا کلاس درس و دوره بسیار خوب و عالی. بعد تدوین و طراحی سایت اینترنتی و پژوهشسرا، این رو خیلی بهش رسالا آب و تاب داده بودن که برای طراحی سایت این دانش آموزانی که اونجا عضون چقدر رسالا فعالیت کردن. بعد یک جشن پژوهش بود، جلسات و سخنرانی به مناسبت هفته پژوهش در پژوهشسرا و مراسم سال جهانی فیزیک پارسال و در این راستا بروشور و نمیدونم ویژه‌نامه سال جهانی فیزیک و یه سری هم مقاله برای فراخوان مقاله سال جهانی فیزیک. حالا مورد بررسیش قرار میدیم. یک برنامه هم مال پژوهشسرای دانشگاه مهرگان شهرستان مبارکه اصفهان من نگاه کردم، به صلاح تو اونم در زمینه فعالیت ها رایانه ای گفته بود 4 تحت در بخش راه اندازی کارگاه کامپیوتر و اجرای سیستم شبکه اینترنت، راه اندازی کافینت پژوهشسرا، بعد انتخاب مربی متخصص کامپیوتر و برگزاری کارگاه های آموزشی کار با رایانه است. بعد نوشته بود 300 نفر هم مجری طرح هستند در این آموزش به صورت پژوهشسرای دانش آموزی. هزینه شون 1,000,000 تومانه و فعالیت های از قبیل آشنایی و پرورش ماهی، پرورش قارچ خوراکی، پرورش گلهای زینتی گلخانه‌ای، پرورش زنبور زنبورداری و پرورش بادام، آموزش آبیاری قطره‌ای تحت فشار و در این مجموعه 5 تا پر با حضور 200 دختر، 100 نفر پسر و هزینه 500,000 تومان انجام شد. حالا یه نگاه بکنم کنه، من بدون این که بخوام قصد داشته باشم که فعالیت این دانش آموزان رو که خود مسلماً با عشق و علاقه هم وارد این پژوهشسرا میشن، بیشتر در زمینه همون جشن و مقاله و سخنرانی و برگزاری جشن صورت میگیره تا اینکه واقعا یه کار پژوهشی جدی که دانش آموز رو امکانی براش بذارن که به اصطلاح بتونه امکانات فنی علمی در اختیارش بذارن یا حمایت علمی فنی بشه که بتونه یک به اصطلاح تحقیقی رو در سطح همون دانش آموزی پیش بگیره و به نتیجه برسه بگن مثلا دانش سرای به صلاح پژوهش سرای دانش آموزی فلان شهر این نتیجه پژوهشاش در این زمینه اینه.
بله.
این رو من کمتر میبینم، یعنی نمیخوام بگم وجود نداره، چرا که وجود داره. یک جشنی هم هست به نام به صلاح حالا ذهنم پرید داره، مسابقه ای هست به نام اسمش درست میگم یعنی مسابقه هست یه چیز مثل نتیجه مثل خارزمی که اونجا نتیجه طرحهای دانش آموزی رو میارن، بعضی از دانش آموزان اختراعاتی کردن اون که به نمایش میذارن و به صلاح از یه 3-4 تا هم جایزه تعلق میگیره به بهترین به صلاح طرحا. نه ای که بخوام میگم وجود نداره،
الان
19-15 میلیون دانش آموز که همه بی ابتکار که نیستن، هستن مغزای متفکر توشون دارای نبوغ اطلاعات پشتکار مسلمن، ولی روحیه من مثلا حدود از این 150 تا حدود 70-80 تا از این دانشسرا رو وقت گذاشتن دارم واقعا ببینم به چی مشغولن و کمتر چیزی دیدم مثلا دانشسرا رو دیدم که به یه کار جدی پژوهشی در سطح آموزش پرورش مشغول باشه. بیشتر مقاله نوشتن، مثلا مثلا اخلاق امام صادق مثال میزنید به مناسبت عاشورا در مردانگی و شهامت حضرت ابوالفضل، یا مقالاتی در زمینه مثلا همین انرژی تجدیدپذیر، خیلی خوب عالی، خیلی هم با ارزش، ولی کار پژوهشی کمتر معرفی کردن، بیشتر دانش آموزان رو مشغول همین برگزاری جشن و نمیدونم حالا هفته پژوهش اصلا چند نفر دعوت کنیم، یکی جلوش مقاله رو که یا فلان مسئول پژوهش سرا سخنرانی بکنه، این نوع مشغولیات رو من بیشتر مشاهده کردم در سایت های این پژوهش سرای دانش آموزی. این روحی کلی حاکم برش بود. حالا میرسیم به برنامه کاری شورای سیاستگذاری و تحقیقات وزارت آموزش پرورش و پژوهشگاه آموزش پرورش.
خیلی ولی به هر حال برای اون من از یک اصطلاحی که شما به کار بردین فرهنگ سازی پژوهشی، باز هم تشکیل این پژوهش سراهای دانش آموزی با بودجه خیلی اندکی که براشون دادن، برنامه هایی که واقعا تشویق به کار تحقیقی یا تعلیم کار تحقیقی هم نمی کنن، ولی به هر حال برای شروع اینکه این فرهنگ به طور نسبی در جوانهای ما نهادینه بشه کار ارزنده است دیگه.
بسیار کار ارزنده است، هیچ گونه مخالفتی ندارم، من خیلی هم موافقم، خیلی هم به اصطلاح حداقل اون 500 دانش آموزی که اونجا مشغولن یا 300 دانش آموزی که در یک دانشسرا عضویت پیدا میکنن وقت اوقات فراغتشون رو به بطالت نمیگذرونن.
بله.
در یه به صلاح پژوهش سرایی میرن که به هر حال هرچی باشه و مسائل فراگیری علم و یادگیری و فلان به صلاح در این زمینه ها مشغولن، منتها حیفه که یک همچین دانش سراهای به صلاح پژوهش سراهای ایجاد بشه ولی محتوا کم داشته باشه. یعنی حتما لازمش هزینه نیست، مثلا بودجه نیست، خیلی از کارها رو میشه با کمترین بودجه هم انجام داد. این مشغول کردن دانش آموزان در اونجا نباید هدف این دانش، یعنی خود دانش آموزان باید مواظب باشن که اونجا به جشن و برگزاری سخنرانی و گوش دادن به سخنرانی این اون یا ارائه فوقش مقاله بسنده نکنن، واقعا بخوان از مسئولین اونجا که ما مثلا حتی مثلا با همون مسئولین اونجا موضوعات خاص مدارس خودشون رو مورد شناسایی قرار بدن، مشکلاتش رو برای حلش دنبال راه حل باشن. نباید حتما مسائل مثلا منطقی کشاری رو مورد بررسی قرار بدن. مدرسه ما دچار دو تا اشکاله، این اشکال رو چه شکلی میشه حل کرد؟ روی این زمینه ها تحقیق کنن میدونید که شما فکر کنید 15 میلیون دانش آموز حالا از نیم اینا بگیم حتی 1 میلیون نشن هم عضو این به اصطلاح پژوهش سرای دانش آموز باشن و هدفشون حل مثلا راه حلیابی برای مشکلات مدارس خودشون باشه. این نهضت راه میفته در ایران
دقیقاً و کاربردن کاربرد روش‌های تحقیقی علمی و اونم یاد بگیریم بسیار قدم بزرگیست.
بله بله، یعنی بنابراین مسلما کار مثبتی است. البته باید مواظب بود که یک بنیادی ساخته نشه، یک ظاهری که در درونش محتوا کم باشه، اصلا محتوایی نباشه. این خطرناکه که انسان عادت بکنه به یک ظاهر، یک ساختمانی که توش عمل خاصی رو انجام نده.
دقیقا.
این رو باید مرتب به صلاح خود دانش آموزان به خودشون یادآور بشن که وقتمون رو به اونجا واقعا سعی کنیم صرف پژوهش، حالا سنگ بزرگ بر نداریم، ولی در حد توان خودمون معضلات و مشکلات به صلاح مدارس خودمون رو لاغت مورد بررسی قرار بدیم و اون رو بکنیمش موضوع تحقیق و موضوع پژوهش. البته ربه یک دانش آموز باید کسانی باشن که روش‌های درست تحقیق و پژوهش رو هم در اختیارشون قرار بدن، یعنی یک آموزش پژوهشی رو به اصطلاح ابتدا باید به دانش آموزان داد تا اینکه بتونن با چه روش‌های هر کاری رو دنبال هر راه حل بودن از کار پژوهشی نیست، اون سیستم رو باید یاد بگیرن و خود اون به جهش بسیار بزرگ است که دانش آموز از دوران دبیرستان این مسئله رو یاد بگیره. دیگه نیاز نیست موقعی که میخواد کارشناس ارشد بشه برای تز نوشتنش اصلا نمیدونه یه تز رو با چه شکلی نوشت، مثلا چه خاصه که دنبال کار عملی پژوهش بره. خیلی از دانشجویان ایرانی با این مشکل مواجه هم که برای نوشتن به اصطلاح تزشون یا کار تحقیقاتی برای تزشون نمیدونن به چه شیوهی باید عمل کنن. این اگه از دبیرستان یاد بگیرن بسیار بسیار رشد میکنه و در اونجا دیگه به اصطلاح وقت صرف این که چگونه و چی رو باید نوشت نخواهد شد، بلکه میپردازه به محتوا.
خانم وفایت شاید بد نباشه ما شما رو داوطلب کنیم برای اینکه یک بار روی این پروژه هم کار بکنیم، یکی دو بار در رادیو راجع به همین روش تحقیق علمی یک صحبتی داشته باشیم.
اگه حاضر باشم، حالا نمیدونم از چه زمینه منظورتون. من خود من روی در دوران دبیرستان خود ما که ایران بودیم خب اینا رو یاد نمیگرفتیم. اینجا که آمدیم اینجا دانش آموزان که این مدرسه میرن سیستم تحقیقات، نوشتن مقاله، نوشتن گزارش، نوشتن به اصطلاح حتی اینجا پراکتیک که میرن دوره کارآموزی عملی که میکنن باید همشون یک گزارش بنویسن. سیستم گزارش نویسی، تز نویسی برای آینده به اصطلاح دانش، این برای همه رو در دوران دبیرستان به اینا آموزش داده میشه. بعد تعجب میکنی تو دانشگاه تو رشته ما میدیدی خب من خارجی تازه بادی رفتم یاد میگرفتم کار دقیقات رو چجوری انجام میدن، خب مدت زمان بیشتری میگیره تا یه دانش آموز به اصطلاح آلمانی که توی مدرسه اینا رو راحت یاد گرفت، تمرین کرده، امتحانش هم داده.
دقیقا. حالا بعدا با شما با هم صحبت میکنیم که شاید بتونیم شما خواهش کنیم هم فکری کنیم یه پروژه اینجوری شما رو داوطلب کنیم برای انجامش که شاید بتونه مفید باشه.
حالا انشالله از دست این مثلا سلسله سایبان آموش داره تا مثلا نمیخوام بگم بسیار مرزی بگم خلاصی پیدا بکنیم تا شما کمال میل در اختیار حالا بینیم شما چه پروژه در ذهنتونه با کمال میل.
بله بفهمید.
بله من به هر حال یک شورای سیاستگذاری تحقیقات وزارت آموزش پرورش درست کرده که تاریخش من خدمت شنوندگان خوانندگان محترم در مقالم آورده بودم و پژوهشگاه آموزش پرورش یک گزارش کاری یا یه سری آماری آقای دکتر کریمی سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه آموزش پرورش ارائه داده در نشریه پژوهش، یعنی در پژوهشنامه شماره 98-99 شهریور ماه سال 85 این درد شده بود. اونجا میگه که ایشون که از اینجا که پژوهشکده وظیفه داره بر اساس اساسنامه اطلاعات پژوهشی و علمی مورد نیاز وزارت آموزش پرورش رو طراحی و تأمین کنه، خب این هدفشه. در واقع هدف این پژوهشکده این است که این اطلاعات پژوهشی علمی وزارت آموزش پرورش رو هم طراحی کنه هم تأمین کنه. ایشون میگه که 93 طرح پژوهشی در سالهای 81 تا 83 و 65 تا در سال 83 و در پایان سال 84 هم در مجموع 164 طرح تصویب شد و در حال اجراست. مقالات پژوهشی هم در زمینه مجلات علمی ترویجی از سال 81 تا 84 حدود 174 عنوان سال درد شده و 45 شماره پژوهشنامه آموزشی این پژوهشکده بیرون داده. برنامه معلم پژوهنده درست کردن، حالا خدمتتون بعد عرض میام چیه. سال 80 تا 81 7500 معلم پژوهنده دوره به اصطلاح 6 حدود 10000 نفر، دوره 7 25000 نفر، دوره 8 43000 نفر در طرح‌های پژوهشی شرکت کرده. یعنی در واقع طرح معلم پژوهنده یک طرحی است که به اصطلاح امکانات در واقع مادی و وقتی در اختیار معلم می‌ذارن که وقت خودشو صرف مسائل به اصطلاح پژوهش‌های آموزش پرورش کنه. این سوالی من دارم، وقتی با این آمار آدم مواجه میشه سوال بکنه با این همه مسائل متنوعی که وزارت آموزش پرورش پیش گرفتاره و ما چندین و چندش رو برشمردیم، من نمیدونم راستیاتش محتوای این 7500 نفر سال 80 تا 80 10000 معلم پژوهنده در دوره نمیدونم ششم، 25000 در دوره هفتم، 43000 تا معلم در دوره هشتم، 43000 در یه دوره، 43000 معلم پژوهنده واقعا چه مسائلی در پژوهش قرار داره؟ وزارت آموزش پرورش ایران اینقدر با مشکل مواجهه؟ نتایج این طرح کجا در اختیار کیا قرار میگیره؟ حاصلش چیه؟ برشمردن آمار خیلی راحته، مثلا بگم 43000 معلم پژوهنده داره، خب عمل کرده اینا چی بوده؟ واجه چون موضوعات اینا چه طرحهایی رو پژوهش کرده، نتایجش چی بوده؟ کدوم اشکال فنی به صلاح مشکل کیفی کمی رو حل کردن این معلم، این معلمان پژوهنده؟ بدون اینکه من بخوام بگم یعنی کار نکرده، من نمیخوام خدا نکرده کارشون رو بی ارزش و بی قدر بکنم، ولی میگم کل نتیجه که به صلاح مشخص نیست در آموزش پرورش ایران، مسائل بسیار بسیار ساده پیش و افتاده ای رو آموزش پرورش ایران باش مواجه هست، اینو حل نشده. من نمیدونم این معلمان پژوهنده مشغول چه نوع پژوهش هایی هستن که به صلاح مسائل آموزش پرورش رو نتونسته حل بکنه. بفهم خواهش میکنم.
نه عجب این بود که لااقل این پژوهش ها کجاست و چی هستن؟
بله مهم بود است که این اونا رو یه جایی باید برسکره به هم که خدمتون گفتن یه بانک اطلاعاتی نیاز داره که یه کسی هم که از بیرون هم بخواد تحقیق میکنه بسام اونجا چی میگذره، به چه چیزایی مشغوله وزارت آموزش پرورش.
بله
از کارهای دیگه هم که این پژوهش کرده، مثلا شما صحبت داشتیم من صدتون نشنم.
نه خیلی بفرمید.
بله از کارهای دیگه هم که این پژوهش کرده به اصطلاح بهش مشغول بوده، حالا با هم شما در نظر بگیرید وزارت از آموزش پرورش دیگه چه سهمی از اون وجود کل پژوهش داره، که ایشون این پژوهشکده کتب حضرت امام خمینی رو رسالا تألیف کرده، به یک سری مصاحبه انجام داده با شخصیت های طراز اول کشور در خصوص چگونگی ورود اندیشه های حضرت امام به برنامه های وزارت آموزش پرورش. در حال تدوین خلاصه تحقیقات انجام شده در خصوص اندیشه های تربیتی فرهنگی اجتماعی آقای خمینی و نحوه استفاده از اونا در برنامه های آموزشی و اجرای پژوهش به سفارش مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام در خصوص میزان آشنایی دانش آموزان با اندیشه های امام و آماده سازی پژوهش دیگری در همین راستا. یعنی واقعا آدم فکر کنه با این بودجه کم، با اون سهم کمی که بزار به آموز پرورش داری، یک پژوهش کردن درست کردن بخش اعظمی از فعالیت هاش به این مسئله گرفت به صلاح اختصاص داره، یعنی جز اولویت هاشه.
حالا من میخواستم از این، اگر یکی از این معلمای عزیز پژوهنده صدای ما رو میشنوند، خواهش کنیم که با ما تماس بگیرن، اطلاعاتی به ما به شما بدن که واقعا چه میکنن، چه نوع تحقیقاتی.
خب کمال نور، من استقبال میکنم از این کار.
نه. چون به احتمال
زیاد این طرف ابهام هم بشه، یعنی واقعا مشخص بشه که چون هیچ کمتر معلمی حاضر میشه پولی بگیره، بسا امکاناتی هم در اختیارش بذارن به هیچ مشغول بشه. این ما بسا باید واضح کنم که این معلم های پژوهنده واقعا طرحاشون چیه، خودشون هم ارزیابی کنن این طرحا عملی شده نشده، حاصلش چیه، مشکل رو حل کرده نکرده، چه کارهایی باید بشه که رفع این مشکلاتشون رو بکنه، بتونن مثلا حاصل اون وقت و انرژی و نیروی فکری اینایی که دارن مثلا گذاشتن یه نتیجه بشه و به کار برده بشه به اصطلاح اون نتایج تحقیقاتش. بله. بعد یک نمایشی هم به نام تبیین انتظارات از پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش در خرداد ماه 84 در شهر سنندج برگزار شد که اونجا آقای دکتر ساکی رئیس سازمان آموزش پرورش استان کردستان که عضو این هیئت پژوهشگاه تعلیم و تربیتن عنوان کردن که 15 سال از آغاز انجام فعالیت های پژوهشی به شیوه جدید سپری شده در کشور و دوره های گسترده آموزش پژوهش با شرکت بیش از 150 هزار نفر برگزار شده و در این تا پایان سال 83 4300 در پژوهشی و 2200 پایان نامه با استفاده از اعتبارات پژوهشی آموزش پرورش انجام شده و کمتر دیده شده که پژوهش مورد نیاز به دلیل کمبود اعتبار فرصت انجام نیافتاده باشه. پس کمبود اعتبار مشکل درجه اول پژوهش در آموزش پرورش نمی باشد. این مقاله است که من از مسئول به اصطلاح این یکی از اعضای پژوهشکده آوردم. حالا برای اینکه این طرح ها رو بشناسید، خب منم خودم به عنوان کسی که میخوام در این زمینه تحقیق بکنم میدم سر و ته قضیه چیه، دنبال شما نمیگیرید. واقعا من چه وقتی گذاشتم از اینکه این طرح ها رو پیدا بکنم، یعنی یه سایت هایی خب به هر حال یه جوری باید در دسترس باشه دیگه، از طریق سایت های اینترنتی آموزش پرورش معاونت های مختلف که من چند تا نمونه پیدا میکنه اصلا آموزش پرورش به چه نوع طرحهایی مثلا مشغول. با زحمت بسیار من یک به اصطلاح با گشتن زیاد تونستم 15 طرح نمونه پیدا میکنم که اینو حالا تونتون چند تاشو برمیشمدم خدمت شما شنوندگان محترم. یکیش بررسی ساختار و تشکیلات آموزش پرورش. خب حالا این یه مسئله بسیار بسیار عظیمه، مسئله حالا به کجا رسیده خدا دان. برگزاری همایش در خصوص دارالفنون.
ببخشید، در خصوص
دارالفنون،
آن یعنی دارالفنون چجوری به وجود اومده،
چجوری بوده؟ من از این همایشات ایران بسیار برگزار میشه. ارزشیابی نتایج برنامه ارزشیابی توصیفی در برخی از مدارس. راستش من که متوجه اصلا موضوع طرح نشده. ارزشیابی نتایج برنامه ارزشیابی توصیفی در برخی از مدارس.
بله. چی مورد ارزشیابی قرار گرفته؟ شما متوجه نیستید. من هم چون متوجه نشدم اصلا سوال نمی‌کنم چی.
بعد بررسی روش‌های کاهش بازماندگی دختران از آموزش عمومی در مناطق محروم و روستایی. بسیار تر عالی اگر واقعا این روش‌ها رو پیدا کرده باشن و راه حل‌های مقابله باش. تأثیر ساختارهای متفاوت خانواده در عملکرد تحصیلی و سلامت روانی دانش آموز. اینم عالی خوب. شرح شغل و شرایط احراز مدیریت در مدارس. بررسی عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی مشاوران مدارس متوسط. تأثیر سرمایه اجتماعی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزا. حالا طرح یکمی عنوانش نامشخص، سرمایه اجتماعی منظور چی از خدا حالا برام. طرح تدوین دولت المعارف تخصیصی تعلیم و تربیت اسلامی. بررسی آگاهی و نگرش زیست محیطی دبیران و دانش آموزان مدارس متوسطه ایران و هند. شما اصلا استنباطات بده این طرها رو باید در نظر بگیرید چقدر هم مرتبطن. ساخت ابزار ارزیابی آمادگی تحصیلی کودکان پیش دبستانی در حیطه شناخت و دانش عمومی.
یه دفعه دیگه بفرمایید چی بود این آخریه؟
ساخت ابزار ارزیابی آمادگی تحصیلی کودکان پیش دبستانی در حیطه شناخت و دانش عمومی.
اینم بالاتر از دیپلم من نمی‌فهمم چی.
بررسی بازی‌های گروهی بر پیشرفت تحصیلی و زبان آموزی دانش آموزان دختر پسر دوم ابتدای شهر تبریز. خب میشه گفت این هم یه نوع بررسی. نقد و بررسی نظریه زیباشناسی و کاربرد آن برای تعلیم و تربیت با تأکید و فرایند یاددهی و یادگیری.
بله.
تدوین اهداف و شاخصهای برنامه های پیش دبستانی در حیطه رشد اجتماعی و هیجانی. حالا مقایسه میزان رضایت زناشویی در ازدواج‌های سنتی و غیر سنتی معلمان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی. به هر حال ببینید آقای عبدالله اینا 15 طرح از طرح‌های پژوهشگری مطالعات آموزش برای در سال 84. شما جدن حالا من نمیتونم، یعنی در محیط نیستم نمیتونم واقعا ببینم. مثال میزنم مسئله نگرش زیست محیطی در ایران در شاموزان مدارس متوسطه ایران و هند تا چقدر اولویت آموزشی برای ایران داره که جزء به صلاح پرهای اولویت داره که دیگه این پژوهشگاه دنبالشه در سال 84 بوده. چقدر حل مسئله میکنی یا مقایسه میزان رضایت های زناشویی ازدواج های سنتی غیر سنتی معلمان و شاغل؟
بله.
یعنی نمیدونم منظورم میتونم برسونم؟ یعنی من این نمیفهمم ضرورت این بعضی از این طرها چقدر با این بودجه کم تحقیقاتی که ایران هست چقدر این مسائل مهمه الان. یعنی واقعا مسائل آموزش پرورش رو حل بکنه رسیدن به نتیجه در این زمینه.
بله من کاملا متوجه چی میفرمایید. ولی
حالا من متاسفانه هم ندیدم یا رسالا در که این طرحهای آموزش پرورش رو چقدر بودجهش اختصاص پیدا کرده برای بررسی این. ولی تو همین گشت و گذارم که تو سایت ها میرفتم یک سایت جون به صلاح یک گروه علمی فناوری ستاد نکوداشت اصفهان که مؤسسه بوده که این طرحها رو اراده مال چند تا طرحهای پژوهشی دانشگاه اصفهان رو دیدم.
بله.
و مبالغی که برش اختصاص یافته. این بسیار جالبه بررسیش. اگر فرصت هست فرصت هست
بشمارید.
نوشته بود که طرح تأسیس مجله بین المللی علوم انسانی مجریش معاون پژوهشی مال دانشگاه اصفهان با هزینه 50 میلیون تومان.
بله.
مسابقه روبوتیک دانش آموزی کشورهای اسلامی آموزش پرورش مجریش بوده 38 میلیون تومان. برگزاری مسابقه تیمی ریاضی دانشجویان جهان اسلام 40 میلیون تومان. حمایش نقش اصفهان در پهنه تاریخ ایران و جهان 50 میلیون تومان. حمایش اصفهان و مشروطیت 45 میلیون تومان. همایش نقش اصفهان در تمدن اسلامی 79 میلیون تومان، اصفهان از دید سیاحان فرانسوی 5 میلیون تومان، طرح بازدید نمایندگان کشورهای اسلامی از سیستم ارائه خدمات بهداشتی استان اصفهان 33 میلیون تومان، جشن نکوداشت 50مین سالگرد تأسیس دانشکده داروسازی و علوم دریایی اصفهان 30 میلیون تومان. این همه چیز بیشتر جشنه.
بله.
طرح برگزاری همایش بین‌المللی نقش اصفهان در توسعه علوم فرهنگی و تمدن اسلامی 320 میلیون تومان. طرح اجرای سرود اصفهان پایتخت فرهنگی اسلامی 15 میلیون تومان. این بسیار قیمت های بسیار هزینه های بود که برای این. حالا شما انصافا نگاه کنید، دانشگاه اصفهان بسیار دانشگاه دستران معروف و صنعتی ایرانه. این مجموعه حالا من جمع نکردم بیرم چند میلیون تومن به چند میلیارد سر میزنه این بودجه تحقیقاتی که این دانشگاه داره. جدا چند تا مسائل حتی وجود فرهنگی ها صرفا ادبی فرهنگی ایران رو حل کرده یا اصفهان رو با همایش های نمیدونم نگری سیاحان فرانسوی مستد یا اصفهان و مشروطی یا نمیدونم اجرای سرود اصفهان پایتخت فرهنگی اسلامی چند تا مسئله ایران چیز حل میشه که استان اصفهان دور تا دورش بیابونه. یه نمونه بزنم برای به اصطلاح جلوگیری از فرسودگی یا مثلا فرسایش خاک و پیشرفتگی بیابان، اگه این بودجه ها رو صرف کرده بودن کلی یا برای خود زاینده رود که سرچشمه‌هاش کشت نشه چه خدمت اصفهان شده بود،
یا این بودجه ها رو با توجه به اساتید برجسته و دانشجویانی که در دانشگاه اصفهان هست صرف یک تحقیقات ابتدایی در این زمینه ها میکردن چه دستاوردی میتونستن؟
بله. یعنی شما آدم میبینه که واقعا اصلا احساس به هر خواننده دست میده که یک پول بی حساب نیست، بی کتاب نیست، که همینجوری این صرف همایش میشه نتیجه این همایش ها نداره. این مقالاتی هم که ارائه میشه نتیجه گیری ازش نمیشه، جای بکار برده نمیشه، نتایج به اصطلاح حاصل یه تحقیقات علمی جمعی هم نیست که بشه بگه خب حالا این اعتبار علمی رو داره، میشه این شکل این آزمایشات رو پس بده، میشه این استفاده ها رو ازش کرد به کارش برد. در حال بیگم من باز تاکید میکنم چه در زمینه دانشسرای دانش آموزی چه در زمینه حتی این تحقیقات معلمان پژوهنده مسلماً خیلی هاشون فعالیت های مفیدیست، کمک میکنه به ارتفاع سطح بسیار علمی دانش آموزان و رشد قوه خلاقیتشون، نام قابل ستایشه. و اون جشنواره خارزمی هم گفتم هر ساله این طرحهای ارزندهی رو که نشون میده قوه ابتکار دانش آموزان توش ارائه میشه، ولی متاسفانه این چیز مشخصه که حداقل در اولویت بسا تشخیص اولویت های پژوهشی این مراکز تصمیم گیری پژوهش دچار مشکل های شدید هستن.
بله
و شناخت مسائلشون، شناخت مشکلات آموزش پرورش ایران دچار دسته مشکل هستن که نمیدونن این یک مراکزی که اینا رو مورد بررسی قرار بده و به اصطلاح به شکل جمعی اینا رو به اصطلاح اولویت بندی بکنن، این حتما فقدانش حس میشه و وجود داره که پولا صرف این نوع طرح ها میشه. مرحال من این در انواع اقسام این سایت های پژوهش و تحقیقات ایران از درون آموزش پرورش و غیره چه در سطح دانشگاه چه در سطح آموزش پرورشش به صورت بررسی کردم نظرات خیلی از متخصصین، مثلا از معلمان دلسوز و خوندم که چه ایرادایی میگیرن، یک جمع‌بندی کردم از مشکلات کیفی و موانع پژوهش در ایران که این رو خدمت شما و شنوندگان محترم عرض میکنم که بسیار هم دقیقه به نظر من، یعنی دید بسیار موشکافانه و دقیق و حساس نسبت به امر پژوهش در ایران داشتن. این جمع‌بندی البته میگم حاصل سخنان بسیاری از متخصصین و دستندرکاران و انسانهای منتقد آموزش پرورش در ایران هست که من اینها رو به هم مثلا همه رو جمع کردم و این جمع‌بندی رو خدمت شما و شنوندگان محترم میخونم تا ببینیم به چه دید مسئله پژوهش نگاه میکنم. از این مشکلات کیفی و موانع پژوهش در ایران یکیش بحران مسئله شناسی، همین که الان خود ما بهش رسیدیم، بحران مسئله شناسی، فقدان یک رویه روشن و کارآمد در تعیین اولویت های پژوهشی به ویژه نگاه خرد و سطحی به مسائل آموزشی و در نتیجه موضوعات پژوهشی. یکی دیگه بحران روش شناختی و غلبه روش های کمی در حوزه تحقیقات آموزش پرورش و در نتیجه رویاروی نظام و آموزشی با محدودیت های حاصل از نتایج اونا. بحران اشاعه و کاربست یافته های پژوهش، این هم هست، یعنی در واقع این یافته ها وقتی که سراغش نره، به قول یکی عزیزی میگفت که کتابخونه ها هر کشوری پر راه حله، مهمی که برن سراغش و اونا رو عملش بکنن. حالا پژوهش هم میشه نوشت و کرد کتاب و جلدش کرد و گذاشت کتابخونه، ولی اینکه آره به کار برده میشه یعنی اونه که اصل. عدم برخورداری نظام آموزشی از برنامه راهبردی کلان، فقدان جهتگیری مؤثر در طراحی و اجرای پژوهش‌های با وسعت ملی کاملا صحیح و ناظر بر اهداف و راهبردهای نظام آموزشی، ضعف مدیریت، سیاست‌گذاری و نظارت بر حوزه‌های پژوهشی، ضعف ارتباطات و روابط بین‌المللی در حوزه پژوهش. خیلی از پژوهش‌ها منطقی نیست، مهمی هم نیست، حاصل این پژوهش‌ها در بسیاری از کشورها هم و قابل دسترسیه اگه به اونها به اصطلاح برسن، یعنی ارتباطات باشه، لازم نیست هزینه کم بره مریضان انجام بشه اینو انجام بدن. فقدان نظام کارآمد اطلاعات و ارتباط پژوهشی در آموزش پرورش، یعنی بین خودشون هم این نظام اطلاعات و ارتباطات پژوهشی موجود نیست، حاکم نبودن روش های علمی در تخصیص و توزیع ارتباطات پژوهش، تکراری بودن و فقدان ژرفانگری در تنظیم اولویت ها، نبودن فضای خود اصلاحی در حوزه پژوهش. به هر حال یکی مثال داده بود، اولویت های سال 85 درست مثل اولویت های سال 68 گویی مسائل و نیازهایش تغییر نکرده. روزمرگی در انجام پژوهش و بی‌تفاوتی نسبت به مفروضات پژوهش و تلقی وظیفه اداری از پژوهش و در نتیجه افتادن در دام بازی‌های اداری و فاصله میان حوزه پژوهش با سطح اجرا بدید در مدرسه. در حال مسائل بسیار بسیار مهم میره مورد بررسی قرار دادن این افراد مختلفی و خیلی دقیق به امر مشکلات و موانع پژوهش در ایران به نظر من توجه کردن.
بله، ولی در پایان فهم من این برداشت خودم رو عرض کنم از این جمع‌بندی که شما تهیه کردین از نظرات این عزیزان در ایران. همه اینا نهایتا برمیگرده به اینکه چه جور، من بازهای سعی دارم آخرش سیاسی نشم، ولی به اینکه مثلا نظام مدیریتی حاکم بر سیستم آموزش و پرورش چیست. یعنی مثلا اینجا اگر در وزارت آموزش و پرورش شورای سیاست گذاری تحقیقات وجود داره، خب ضمن حفظ آزادی تحقیق همونجوری که شما بارها اشاره کردین، تعیین اولویت هایی که این بودجه هایی که هزینه میشه و در راستای تحقیقات و پژوهش های گوناگون بر عهده و در عهده و در مسئولیت این شورای سیاست گذاری است دیگه. و جهت دادن به اون تحقیقات که همه تقریبا تمامی این مشکلاتی که شما جنبندی کردید از نظرات انتقادی عزیزان در ایران برمیگرده به اینکه چه نوع مدیریتی بر سیستم آموزش و پرورش حاکم است.
بله، چه نوع مدیریتی، چه نوع مثلا یک اصلا برنامه برای این کار اصلا به نظر میاد چه در سطح ملی اصلا وجود نداره. یعنی همونطور که یکی از این انتقادها بود، یک رویه روشن و کارآمد که در سیاست گذاری شه، در تعیین اولویت های پژوهشی شه، در زمینه نظارت بر حوزه های پژوهشی یا سیستم ارتباطیش بین حوزه های پژوهشی وجود نداره. یعنی این یک کار بی برنامه، این مسئله ورزش ایران که بررسی کردی. برنامه ریزی در این زمینه وجود نداره که طبق اون به اصطلاح پیش برن، و خود اون برنامه ریزی هم یک اعتقادی کردن که حوزه به اصطلاح خود اصلاحی در حوزه پژوهش چند سالی به تجربهش بذارن، نتایج اون تجربه رو، اشتباهای اون رو تصحیح کنن. اینجوری هر علمی در چون این شکلی روش دادا میکنه این جهان، کشور دیگه هم همین حاصل پژوهششون به سر روش پژوهش اصلاح میکنن، نتایج اشتباه رو اصلاح میکنن، روش ها رو. در ایران اصلا اون برنامهش متاسفانه نیست که وجود نداره که بخواد حالا بعد بررسیش کنن، نتایجش رو مورد بررسی قرار بدن، نظارت بکنن درش، این فقدان حس میشه. مثلا حالا یه مثال در خاطر خدمت شما شنوندگان محترم عرض کنم، و اون که معاون پژوهشی سابق وزارت علوم آقای دکتر رضا منصوری مصاحبه اسما باشون کرده، خیلی جالب بود برام نوع بسیار بررسیش. میگفت که یه مثال ساده زده بود که این رصدخانه ملی یک مکانیابیش خیلی با زجر و مشقت و دقت علمی آغاز شد، و یک گروه 20 نفره آموزش دیدن و در سال 84 در 4 نقطه کشور در یک سرمای بسیار سختی در ارتفاعات 3000 متری بدون به اصطلاح حفاظت از حیوانات وحشی و فلان با چه مشقتی و با پول کم اندازه‌گیری علمی کردن، و به اصطلاح در سال 84 بودجه نرسید برای این چیز، این کار. این طرح رو بعد از 7 سال برنامه روزی بدون اینکه به نتیجه بخواد برسه متوقف کرده، برای که بودجه بهش اختصاص پیدا نکرد. در اول سال اول اعتبار بالا پر 20 میلیارد تومان براش فناورش تعیین شده بودی که حدود 1 میلیارد تومان روش اختصاص پیدا کرده، و این نوع دو برنامگی ها میگه مثل همون دو برنامگی برنامه‌ریزان کشور ماست که خود سازمان مدیریت هم به اصطلاح پیشنویسش رو برای دولت و مجلس تهیه میکنه، بعد خودش اجرا نمیکنه، و این کارهای بسیار خطرناکیه. یک برنامه رو که میدونن 20 میلیارد تومان هزینه شه، 1 میلیارد بهش اختصاص پیدا میکنن، حاصل 7 سال برنامه‌ریزی هیچ متوقف میشه.
بله، این داستان متداول و دائمی است در طول این 20 چند سال در ایران.
بله بله، تا این واقعا این مشکلات اساسی حل نشه، مثلا ساختاری حل نشه، به قول همین آقای دکتر منصوری در واقع سازمان مدیریت باید الگو باشه برای برنامه روزی و مدیریت کشوری، اصلا خودش بدون برنامه باشه و طرحهایی رو که خودش بودجهش اختصاص میده این شکلی مثلا متوقف بکنن، دیگه پیداست که بقیه سازمان های زیردست چه کار میکنن، چه شکلی عمل میکنن.
باز بیشتر توجه بکنیم، علارغم اینکه بودجه تخصیص یافته برای پژوهش در ایران کم است، که در طول این برنامه به خصوص شما در مقایسه با کشورهای دیگر جمله آلمان نشون دادیم، ولی حتی اگر با توجه به همین بودجه کمی که وجود داره درست رفتار بشه، باز لااقل یه بازدهی و بهره ازش گرفته میشه که میتونه بسیار مفید واقع بشه. متاسفانه اونم وجود داره لیلا.
بله بله مسئله همون 1 میلیارد دلار کم نیست.
بله.
برای یک کشور که بخواد کم نیست، یعنی نسبت به ما یه مقایسه میکنیم نسبت به هرج و مرجی که در اقتصاد ایران حاکمه و پولای زیادی که صرف این تبلیغات این مسئله مثل بحران هسته‌ای و موشک‌سازی و به اصطلاح دفاع نظامی رو نمیدونم بنیاد مستضعفان و سپاه و بسیج اینا میشه، ما میبینیم که میگیم که اصلا این مقایز این یا به اصطلاح سطح همون که خدمتون عرض کردم موازن و آلودگی هوا رو نمیدونم سوختن مصرف بنزین اینا میشه، این نسبت های تخریب سازندگی به هم میخوره و انسان به خود ناراحت میشه که چرا در مقایسه با این همه خرچ های غیر ضروری یا کمک های چند میلیاردی به همه سوره میدونم و کشور دیگه نفت مجانی به سوری و غیره، این پول به تحقیقات که از بنیادی ترین کارهای کشور اختصاص پیدا نمیکنه. ولی همون به قول شما کاملا فرمای شما سعی اون 1 میلیارد رو اگر برای یک برنامه ریزی حتی 1-2-3 مشکل اساسی کشور رو مورد پژوهش قرار بدن، خب سه تا مسئله از مسائل کشور هم کم میشه.
بله
این است که بعد عدم برنامه‌ریزی در همینه که ایجاد مشکل میکنه، یعنی بیشترین بودجه هم اختصاص بدن تا زمانی که اون برنامه موجود نباشه، نظارتی درش وجود نداشته باشه، سیستم ارتباطی نباشه، منزلت محققان در ایران به صلاح فراهم نباشه، هر چقدر هم بودجه اختصاص بدن به همین نتیجه و بدتر از این هم میرسه.
خیلی ممنون خانم وفا.
حالا انشاءالله در شماره به صلاح مصاحبه بعدی میتونم یه مقدار من میخوام یه ارتباطی به در واقع این رو میخوام انتقال بدم به شنوندگان محترم که این کمبودهایی که در مسئله پژوهش آموزش پرورش وجود داره مثل زنجیر به آموزش عالی کشور مرتبطه و این کمبه‌ها دادن به ابر پژوهش خودش رو در بعدن شل نکردم تا به دانشجو به طور از دبستان کوچیک رفت وارد دبستان بزرگ شد یه دفعه حالا پژوهشگر میشه یا نمیدونم بهترین نوع آموزش در دانشگاه میبینه. یک به اصطلاح جمع‌آوری کردم نقطه نظرات دو تا رشته رو، یک رشته ریاضی که یک علم به اصطلاح کاربردیه و یک مسئله روانشناسی از علوم انسانی، اینا رو با هم مقایسه کردم که نقطه نظرات اساتید دانشگاه رو بگم که بررسی بکنن که آیا در سطح آموزش عالی هم دانشجویان توانایی امر پژوهش و تحقیقات رو دارن یا ندارن و با چه محتوایی مواجه هستن در این رشته که این به صورت سازوکار حاکم در تدریس این رشته ها و امکاناتی که این رشته در اختیار دانشگاه ها در اختیار دانش آموزان این رشته ها میذاره، چه زمینه تا چه حد بستر این پژوهش در سطح دانشگاه فراهمه، آیا فراهم هست یا نیست، که بعد نگاه کرد که به این نتیجه برسیم که این یه سری زنجیر به هم وصله و کمبه‌ها دادن به امر پژوهش در مدارس نقش بسیار بسیار منفی خواهد گذاشت در آینده در بخش پژوهش در آموزش عالی.
خیلی ممنون از وقتی که به ما دادین و با امید روزهایی که معلم ها و دانش آموزان ما به توانان از اون توانایی هایی که دارن و لیاقت هم چی که دارن برخوردار میشه.
بسیار ممنون از شما و آقای یوسف زاده که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. شب شما و شنوندگان محترم بخیر.
شب شما بخیر، تا گفتگو آینده به خدا بشمارید. شنوندگان عزیز، به گفتگوی من با خانم ژاله وفا در رابطه با وضعیت پژوهش در ایران در دنباله بررسی مسائل و مشکلات کمی و کیفی نظام آموزش پرورش در ایران در قرن 21 توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم، براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.